قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و غزل شماره 56 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع جلسه 135 درس مثنوی می سازم. به بستی چشم یعنی وقت خواب است، نه خواب هستان حریفان را جواب است. تو می دانی که ما چندان نپاییم، ولیکن چشم مستت را شتاب است. جفا می کن، جفایت جمله لطف است. خطا میکن، خطای تو ثواب است. تو چشم آتشین در خواب میکن، که ما را چشم و دل باری کباب است. بسی سرها رو بوده چشم ساقی، به شمشیری که آن یک قطره آب است. یکی گوید که این از عشق ساقی است، یکی گوید که این فعل شراب است. می و ساقی چه باشد نیست جز حق، خدا داند که این عشق از چه باب است. سراغ مثنوی میریم. بحث در این بود که ما دو نوع علم داریم. در دفتر اول بودیم، در ابیات 3444 به بعد، که مولانا میگوید که همچو طفلان جملتان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبوار. از حق نلزن نلایغنی رسید، مرکب زن بر فلک ها کی دوید. اغلب الظنین فی ترجیح ذالا تمار شمس فی توضیح ها. آنگهی بینید مرکب های خیش، مرکبی سازیده اید از پای خیش. وهم و فکر و حس و ادراک شما، همچون نیدان مرکب کودک هلا. علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. میگوید که اهل دل علمهایی که دارند، اون علمها اینها رو راه میبره، اما اهل تن علمهایی که دارن بار بردوششون احمالشونه، نه حمالشون باشه. بیت جدیدی که مربوط به بحث امروزمونه از اینجا شروع میشه، 3447. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. گفت ایزد یحمل و اسفارهو، بار باشد علم کان نبود زهو. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچون رنگ ماشته. در این سه بیت اشاره میکنه که علمی که جاش در دل باشه، علمی که در دل جا گرفته باشه، از دل جوشیده باشه، این یاره. علمی که علم تن باشه، علمی که در واقع علم الهی نباشه، ملکوتی نباشه، آسمانی نباشه، این باره. شما این اصطلاح رو شنیدید که میگوید که بار خاطر نیستم، یار شاطرم، یا یک کسی به یکی دیگه میگه که اگر یار شاطر نیستی بار خاطر نباش. این یار و بار رو اینجا مولانا میاره که دو جور علم داریم، یک علم یاره، یک علم باره. یک علم کمک میکنه به انسان، انسان رو پیش میبره که اون مرکب میشه، یک علم سوار بر انسان میشه، اون بار میشه. بعد این آیه 5 سوره جمعه رو تضمین میکنه: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. میگوید گفت ایزد يحمل اسفاره، میگه یادتون باشه اون آیه قرآن که کسی که علم داشته باشه ولی این علم در دلش اثر نکرده باشه مثل همون درازگوشیه که چارپایی بر او کتابی چند کتاب گذاشته باشن روش. خب این علم رو بعداً از خودش دور میکنه، یعنی این علم جز به ذاتش نیست. گفت ایزد یحمل و اسفارهو، بار باشد علم کان نبود زهو. هو اینجا اشاره به خداست. علمی که خدایی نباشه این باره. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچون رنگ ماشته. علمی که بی واسطه از جانب خدا نیومده باشه، علم الهی نباشه، علم معنوی نباشه، ملکوتی نباشه، این دوام نمیکنه، ماندگار نیست. مثل این رنگ و آب و لعابیه که آرایشگر به صورت آرایش شونده میماله، این یه چند ساعتی اثر داره بعد زائل میشه. این از فرق داره با اون رنگ صورتی که منشأش ضربان قلب باشه و ذات و باطن خود انسان باشه. یه کسی سرخ رنگه و این سرخ و سفیدی و زیبایی ذاتیشه، این دائمیه براش، ولی یه کسی بیمار و رنجور و زرد رنگ، حالا ماشته یعنی مشاته یعنی آرایشگر، میاد یه رنگی به صورت این میماله، این دوام پیدا نمیکنه. مولانا این معنا رو در جاهای دیگه با و همطور ادبای دیگه ما با یه تعابیری میگن. بعضی چیزایی که عارضیه، عرضیه، جوهری نیست، دائمی نیست، میگن چسبیده. اونی که از درون خود انسان برمیخیزه و ذاتیه اون رو میگن چکیده. گفت فرق از میان درد که از جان خیزد با آن که به ریسمانش به خود بربندند. اون دردی که از دل برخواسته باشه با اون دردی که به خودشون ببندن خیلی فرق میکنه. مثلا بعضیا رو که میخوان بگن این در یه کاری استاده و این مهارت و توانایی داخل در ذاتشه، میگن چکیده یه کاره، نه چسبیده به کار. چسبیده یه کار، چسبیده انگار این از بیرون اومده خودش رو ملحق کرده و بی جهت خودش رو منسوب میکنه به یه چیزی. اما اگر شما یک مثلا چیزی مایعی داشته باشید که اون مایع بچکه از یک جایی، این معلومه که از ذات اون بیرون اومده. مولانا یه اصطلاح دیگه هم برای بیان این معنا داره، در مکتوبات به کار میبره، میگه بررسته نه بربسته. اونی که میروید از درون وجود اون بررسته است، اونی که به خودشون میبندن میشه بربسته. حالا همینه، علم کان نبود زهو بیواسطه، آن نباشد همچون رنگ ماشته. مشت یعنی شانه، ماشته یعنی اون شانه کننده و آرایشگر، که مشاته در فارسی معروفه و یعنی به کار میره. حالا بعد میگه که این بار علم رو که گفتیم باره، اگه تو شرایط داشتن علم معمولی رم رعایت کنی، باز این نجاتت میده. لیک چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند و بخشندت خوشی یا خشی. هین مکش بهر هوا این بار علم، تا شوی راکب تو بر رهوار علم. تا که بر رهوار علم آیی سوار، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. میگوید که ای کسی که میری دنبال علم، این بار رو نیکو حمل کن. اگر شرایط حمل این بار رو داشته باشی، در اون صورت این بار دیگه بار نیست روی تو، بار برگیرند و بخشندت خوشی، بار نمیشه بر تو. اما شرطش چیه؟ شرطش اینه که بار رو بهر هوا نکشی. هین مکش بهر هوا این بار علم، تا شوی راکب تو بر رهوار علم. اگر میخوای علم مرکوب بشه و تو راکب بشی، تو سوار بشی بر رهوار علم، رهوار یعنی همون مرکوب، اون که راه رو طی میکنه، اگه میخوای تو سوار بر علم بشی و علم بر تو سوار نشه، شرطش اینه که علم رو برای هوا و هوس یاد نگیری. هر کی دنبال علم بره و غرضش هوا و هوس باشه، این علم سوار بر اوست. اینجا مولانا احتمالاً به یاد اون بیت معروف سناییه، مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، اون قصیده عالی معروف سنایی که یک بارم اینجا بهش اشاره کردیم، این بیت رو در ضمن خودش داره. چو علم آموختی از هرس، این هرس همو هواست، یک جلوه بارز هوا و هوس هرسه که دامنگیر عالما هست. چو علم آموختی از هرس آنگه ترس، کن در شب چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. میگه میخوای بری عالم بشی، ولی برای اینکه پول بیشتر پیدا بکنی، مثلا میگی برم دکتر بشم، میری مطب یه دکتر میشینی، میبینی که چند ساعت این دکتر نشسته تو مطب، همینطور پشت سر هم دیگه مریض میاد و چه پولی مثلا حق معاینه میپردازن. هوس میکنی برای اینکه تو هم پول بیشتر پیدا بکنی بری علم طب بخونی. بعد نتیجهش چی میشه؟ بعضی مواردی که حالا میبینیم. حالا این منحصر به این رشته هم نیست، تو هر رشته دیگه ای اگر دنبال این بودی که بری سواد یاد بگیری برای این که فقط هی مالندوزی کنی، یعنی علم رو به خاطر خود علم نمیخواستی، علم رو به خاطر در واقع تجملات و هرس. هرس غیر رفاهه، هرس ضد رفاهه، ولی آدم حریص فکر میکنه رفاهش در اونه، مثل تشنه‌ای که آب شور میخوره، فکر میکنه که با اون آب شور تشنگیش برطرف میشه، ولی هی تشنه تر میشه. آدم حریص هم اینطوره. کسی که علم رو برای حرص بیاموزه، اون مصداق همین شعر مولاناست. مولانا خطاب به او میکنه: هین مکش بهر هوا این بار علم، تا شوی راکب تو بر رهوار علم. تا که بر رهوار علم آیی سوار، یعنی وقتی تو سوار بر اسب علم بشی، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. اون وقت دیگه علم بار نیست. علم در صورتی که حریص باشی و رو هوای نفس کار کنی، علم باره. اما اگر هوا رو بذاری کنار، این بار رو دوش تو برداشته میشه. از هواها کی رهی بی جامهو، ای زهو قانع شده با نامهو. از صفت و از نام چه زاید؟ خیال، وان خیالش هست دلال وصال. دیده ای دلال بی مدلول هیچ؟ تا نباشد جاده نبود قول هیچ. اینجا مولانا میگوید که شرط رهایی از هوا این است که سرمست باشی از جام هو. یه بازی لفظی با هوا و هو میکنه. هو و هوا خیلی و هم نزدیکن از نظر نوشتن، یه الف فقط فرقشونه، اما همه نجات در اینه که هوا رو بذاری کنار، بری سراغ هو. از هواها کی رهی بی جام هو، یعنی تا ننوشی جامی بی واسطه از فیض الهی، از هوا خلاص نمیشی. ای زهو قانع شده با نام هو، اما سهم تو چیه؟ حظ و بهره تو از هو چیه؟ فقط نام هو. هو میکشی، هی هو هو میکنی. دیدید دیگه بعضی ها را میفتن و چه بازی و بساطی در میارن. از ای زهو قانع شده با نام هو، فقط این لفظ رو به زبون میاری. بعد میگوید از صفت و از نام چه زاید؟ خیال یا خیال. وقتی که تو اسم یه چیزی رو به زبون میاری، صفت یه چیزی رو به زبون میاری، اثرش چیه؟ اثرش خیاله. خیال اینجا همون تصویر ذهنیه، همون که ایماج میگن یا ایمیج میگن. این تصویر ذهنی فقط به تو میده. از صفت و از نام چه زاید؟ خیال، وان خیالش هست دلال وصال. مولانا میگه همین خیال رو تو گم نکن، این خیال رو غنیمت بدون. وقتی اسمشو بردی، یه صورتی در ذهنت پیدا شد با این اسم، این خیال ذهنی رو، این صورت ذهنی رو دلال وصال بدان. دلال صیغه مبالغه است از دلالت. دلالت این است که انسان از علم به یک چیزی، علم به چیز دیگر پیدا بکنه. این رو میگن دلالت. دلیل اون علمیه که ما رو به یه علم دیگری میرسونه، اینه میگن دلیل. اون وقت اینجا مولانا دلال رو به معنی دلیل به کار برده، یعنی راهنما، راهبر، که شما یه چیزی رو میبینی، از این به چیز دیگری پی میبری. مثلا میگن دود دلالت بر آتش میکنه، یعنی دود دلیل بر آتشه. دلال هم اینجا به معنی همون دلیله. این دلال را هم که در معاملات میگن دلال، از اون جهت که واسطه میشه تا فروشنده و خریدار علم پیدا کنن به هم دیگه، یعنی راهنمایی میکنه و دلال میگن این رو. مولانا میگه این خیالی که در ذهن تو پیدا میشه دلال وصاله، یعنی این میتونه راهنمایی کنه تو رو تا به او برسی. و صفت و از نام چه زاید خیال، وان خیالش هست دلال وصال. دیده ای دلال بی مدلول هیچ، تا نباشد جاده نبود قول هیچ. مولانا میگوید که هر جا دلیل دیدی بدون یه مدلولی هم در کار هست. دود اگه دیدی بدون آتش وجود داشته. دود دلیله، یا به تعبیر مولانا دلاله، دلالت میکنه. اما این دلیل حتما یه مدلولی هم داره. دلیل بدون مدلول نمیشه. به اصطلاح رایج‌تر مولانا میگوید که دلیل و مدلول دو روی یک سکه هستند. اگه اینو دیدی بدون اونم هست، اگه اون رو دیدی بدون اینم هست. دو روی یک سکه بودن، این رو در اصطلاح منطق میگوین اینا با هم دیگه ملازمه دارند. این ملازمه داشتن یعنی اینکه اگر این بود لزوماً اونم هست، اون بود لزوماً اینم هست. به فرنگی بهش میگن کوریلیشن. یه ریلیشن داریم به معنای نسبت و ارتباط، یه کوریلیشن داریم یعنی این با اون نسبت داره، اونم با این نسبت داره. مثل دو روی سکه که از هم جدا شدنی نیستن. حالا میگه دیده ای دلال بی مدلول هیچ، یا دلال بی مدلول هیچ، تا نباشد جاده نبود قول هیچ. قدیم معتقد بودن که در راه ها، در بیابونا قول هست، قول بیابان هست که مسافرا رو آزار میده. حالا میگه همون رابطه ای که بین جاده و قول هست، قول رو اینجا ما میتونیم مطلق راهزن بگیریم. این رابطه دال و مدلوله، یعنی وقتی جاده هست اون هست، وقتی اون باشه جاده هست. مثالی میزنه. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای، یا ز گاف و لام گل گل چیده ای، اسم خواندی رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. باز یه مفهوم تازه ای رو دقت میکنه و مطرح میکنه. میگه تو از هو به نام هو اکتفا نکن. اون صورتی رو که در ذهنت داری وقتی میگی هو، اون صورت رو غنیمت بدون. اون صورت میتونه دلیل و واسطه و راهنمای تو باشه به حقیقت، برای اینکه این نامها یه حقیقتی پشتشونه. تو به صرف این لفظ اکتفا نکن. گل فقط گاف و لام نیست، گل یه حقیقته. تو وقتی که گل میگی و گل میشنوی، در ذهنت این تصور گل پیدا میشه، برو خود گل رو پیدا کن. و الا اگه در این لفظ متوقف بمونی، هیچ وقت از گاف و لام گل نمیتونی بچینی. برو از گاف و لام تجاوز کن، برو سراغ حقیقت. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ یاز گاف و لام گل گل چیده ای؟ اسم خواندی؟ رو مسما را بجو، اون مابعضای اسم رو بجو، صاحب اسم رو بجو، حقیقت اسم رو برو پیدا کن. مه به بالا دان نه اندر آب جو. بارها گفتیم این تمثیل بسیار آمده در مولانا، مکرر آمده و از تمثیل‌های بسیار زیبای مثنویه که ماه در آسمانه، ماه در آب جو نیست. درسته که شما ماه رو در آب جو می‌بینید، ولی نباید غافل بشید از ماه آسمان. این ماهی که در آب جو می‌بینید، این یادآوری میکنه شما رو به بودن ماه در آسمان. چرا همش سرتون پایینه؟ چرا همش زمین رو نگاه میکنی؟ چرا به طبیعت چسبیدید؟ چرا باورتون اینه که در این عالم غیر از وجود مادی طبیعی هستی دیگری نیست؟ چرا از تعالی غافلید؟ چرا از ملکوت آسمان ها و زمین چشم بربسته اید؟ ماه تو آسمونه. چشمتونو از این ماهی که در آب جو میبینید بگیرید، سرتون رو رو به بالا بکنید تا به حقیقت برسید. مه به بالا دان نه اندر آب جو. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هین یک سری. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی زنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. حالا راهش چیه؟ راه این که بتونی از نام و حرف بگذری، در الفاظ باقی نمونی، علم تو لغلغه زبان نباشه، علم تو حقیقت داشته باشه، علم وارد دل تو بشه. راهش چیه؟ گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هین یک سری. گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خودتو بذار کنار، تا وقتی گرفتار خودتی بیچاره ای. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. گفتی که من از خیش برستم، رستم. این بود که من از خیش برستم باقی است، یا تو از خیش برستی باقی است. یعنی این گرفتار بت خودتی. پاک کن خود راز خود هین یک سری. یعنی راهش اینه، یک سره کامل باید خودت رو از خودت دور کنی. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی زنگ شو. آینه چطور نورتاب روشنی بخشه عزیزه؟ چی شده که آینه آینه شده؟ آینه همون آهنه، همون فلزه، ولی اینقدر سوهانش زدن تا اینکه این زنگ آهن از آهن زدوده شده. همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، یعنی آهن بودن خودش رو کنار گذاشته، ریخته، تا وقتی آهن بخواد آهن باقی بمونه این آینه نیست. وقتی این زنگ های آهن بریزه در اثر ریاضت و فشار و مداومت و مراقبت، و وقت این صفحه آهن میشه صفحه سیغل خورده آینه. همچو آهن ز آهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو، یعنی آینه بیزنگ. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. میگه اوصاف خودت رو کنار بزن تا اون ذات پاک صاف خودت رو ببینی، مثل آب صافی که روی اون آب صاف لجن گرفته، آشغال جمع شده. دیدید دیگه، خیلی وقتا یک آب صافی هست روش خس و خاشاک و گرد و خاک جمع شده. میگه این اوصاف تو که همش برخواسته از هواست، خودپسندی، خیشبینی، خودپرستی، این که منم، اینا روی ذات پاک صاف تو رو گرفته. اینا رو بزن کنار تا اون آشکار بشه. اون ذات پاک صاف چیه؟ فطرت الهی. این فطرت الهی اون بهره ایست از روح الهی که در ما دمیده شده و همه ماها اون رو داریم. اون موقعی که حکم به خوبی میکنیم، اون موقعی که میل به عدالت میکنیم، اون موقعی که از ظلم نفرت پیدا میکنیم، اون موقعی که به راستی و درستی گرایش داریم، اون موقعی که به زیبایی و جمال علاقه داریم، در تمام اینها اون ذات مشترک ما و همه انسانهای دیگه که فطرت الهی است در ما داره جلوه‌گری میکنه. اون همون ذات پاک صاف ماست. مولانا میگه میخوای این ذات پاک صاف خودت رو ببینی؟ خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا ما رو با اون فطرت سرشته، خمیرمایه وجود ما الهیه. اگر این کارو بکنی و چه اتفاقی میفته؟ بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. میگه بدون اون که این درسای ظاهری رو خونده باشی، اون وقت در دلت علوم انبیا پیدا میشه. چرا؟ چون دلت رو پاک کردی، دلت رو صاف کردی. خیلی آدم ها بودن اینا درس نخونده بودن، مدرسه نرفته بودن، کتاب بلد نبودن بخونن، استاد ندیده بودن، اما یک معرفتی داشتن که هزاران برابر مدرسه رفته ها بود. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، پیامبر گرامی اسلام، نمونه اعلای اون بودند. دیگرانی از اهل حقیقت که سوادم نداشتن، اما چون پاک کرده بودن ذات خودشون رو، نور بر دلشون تابیده بود. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، علم یه نوریه که خدا اون رو در قلب هر کس بخواهد میتاباند. اما خدا در قلب چه کسی میخواد اون نور رو بتابونه؟ کسی که این قلبش رو آینه کرده باشه. آینه شو جمال پری پیکران طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. اول آینه بشیم بعد اون نور میتابه، دل میشه مثل دل انبیا، علوم انبیا تو دلها پیدا میشه. داستانها زیاده در ادبیات عامیانه که مثلا یه پینه دوزی فرض بفرمایید در یه گوشه‌ای بوده که هیچ مدرسه نرفته بوده، استاد نبوده، شاگرد نداشته، کتاب نخونده بوده، کتاب ننوشته بوده، اما یه نگاهی میکرده به این مشته آهنی پینه دوزی خودش، اون طلا میشده. یا برعکس اگه طلا بوده اونو میتونسته برگردونه به حالت اولش. قصه ها زیاده، کسی هم متوجه نمیشده که این آدم چه مقامی داره. چرا؟ برای اینکه او این ریاضت رو کشیده بوده. اینجا یه اصطلاحی هم مولانا میاره که این اصطلاح امروز به کار نمیره، ولی در مدرسه های قدیم مرسوم بوده، اصطلاح معید. معید یعنی اعاده کننده، تکرار کننده، کسی که درس استاد رو پس از تدریس برای طلبه ها، برای دانشجویان و دانش آموزان تکرار می کرده، دستیار استاد بوده. این رو قدیم می گفتن معید. می گوید که بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. گفت پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم. مرمرا زان نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم از آن. اینجا از پیغمبر یک مطلبی نقل میکنه. میگه پیغمبر گفته میخواید بهتون بگم کیا جزء امت منن؟ امت من کیانن؟ من کیا رو از خودم میدونم؟ هر کی با من هم گوهر باشه، هر کی با من هم همت باشه. هم همت بودن یعنی همون مقصودی رو داشته باشه که پیغمبر داره، یعنی هم مقامش مثل هم مقام پیغمبر باشه، همتش اون باشه. هم گوهرم باشه یعنی از جنس پیغمبر باشه. پیغمبر میگه من پیغمبر عرب ها فقط نیستم، پیغمبر عجم ها هم نیستم. هر کی در دنیا گوهرش و همتش با من یکی باشه اون از امت منه. گفت پیغمبر که هست از امتم، کی بود کو بود هم گوهر و هم همتم. کسی از امت منه که هم گوهر و هم همت من باشه. نقل میکنن که یک روزی پیامبر نشسته بود، یک آهی کشید. اصحاب پرسیدن که به یاد کی آه میکشی؟ پیامبر فرمودن به یاد برادرانم. گفتن مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمودن شما اصحاب منید. برادرای من اون مردمی هستن که در آخر الزمان میان، منو ندیدن، معجزات منم ندیدن، فقط یه سیاهی دیدن روی سفیدی، یعنی قرآن. اونا به من ایمان دارن، من به یاد اونها هستم. حدیثی که آمده اینه، پیامبر فرموده ودت تو انی لقیت و اخوانی، دوست دارم برادرای خودم رو ببینم. فقال اصحاب النبی اولیس نحن و اخوانک. اصحاب که دور پیغمبر نشسته بودن گفتن مگه ما برادرهای شما نیستیم؟ قال انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. شما اصحاب منید اما اخوان من، برادرای من، اونایی هستن که به من ایمان آوردن بی این که منو دیده باشن. یعنی انشالله ماها رو داره میگه اگر لیاقت داشته باشیم که هم گوهر پیغمبر باشیم، هم همت پیغمبر باشیم. ما از امت پیغمبریم. بعد پیغمبر میفرماید اونا کیا هستن؟ مرمرا زان نور بیند جانشان که من ایشان را همی بینم از آن. اونا جانشون منو داره میبینه. درسته که جسم منو نمیبینن، درسته که مثل شما معاصر من نیستن، با این نور طبیعی منو نمیبینن، اما جانشون با یه نوری منو داره میبینه. اون چه نوریه؟ اون همون نوریه که من دارم اونا رو میبینم. با همون نوری که من دارم الان اونا رو میبینم، اونا هم اون روزی که میان با همون نور منو میبینن. ما در فیزیک یک قانونی داریم به نام اصل رجعت نور که میگیم نور از هر مسیری که میره در همون مسیرم بر میگرده. حالا این تعبیر معنوی مثنوی یا مثنوی معنوی منو یاد قاعده اصل رجعت نور در فیزیک میاندازه. مرمرا زان نور بیند جانشان که من ایشان را همی بینم از آن. بی صحیحین و احادیث و روات بلکه اندر مشرب آب حیات. میگه این علمی که اینا پیدا میکنن، این آدمایی که مکتب نرفتن، درس نخوندن، صحیحین نخوندن، یعنی این کتابهای حدیث معروف که در مدارس اهل سنت درس داده میشده، اینا رو نخوندن. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا رو نخوندن. احادیث نخوندن. روات نمیشناسن. علم رجال و اینا نخوندن. اینا کجا درس خوندن؟ اینا از مشرب آب حیات نوشیده اند. مشرب یعنی اونجایی که انسان شرب میکنه، محل شرب، نوشگاه. اینها از مشرب یا مشربه آب حیات سیراب شده اند. سر امسینا لکردیان بدان، راز اسبحنا عربیان بخوان. یه مثلیه در عربی، میگه امسیتو کردیان و اسبحتو عربیا. میگه دیشب کرد بودم، امروز صبح عرب شدم. چیز غریبیه دیگه، مطابق قواعد معمولی اتفاق نمیفته که شما شب کرد باشی، هیچ عربی ندونی، بخوابی صبح که بلند بشی عرب بشی، زبونت عربی بشه. این در اثر یک کرامت فقط ممکنه حاصل بشه، یه معجزه‌ایه، و الا کسی نمیتونه از یه شب تا صبح حتی یه زبون یاد بگیره. گفتن یه کسی میخواست از یه بورس استفاده بکنه، لیاقت نداشت، خواستن اعزامش کنن خارج. بعد هی میرفت مدرک جور میکرد، هی میگفتن بعد اینطور باشه، نمیدونم تاییدیه میابرد. هرچی بهش میگفتن میگفت تا فردا یه فکری براش میکنم. میرفت تا فردا مدرک میابرد. آخر سر برای این که از شرش خلاص شن، گفتن شما زبونت انگلیسیه، کسی که میخواد از این بورس استفاده کنه باید فرانسه بدونه. با پررویی گفت اونم تا فردا یه فکری براش میکنم. حالا این نشدنیه که یه کسی کرد باشه در مسا، یعنی شبانگاه، بعد در صباح بخواد عرب باشه. میگن کسی به نام ابوالوفا که کرد بوده این در اثر اینکه سید ابوالوفا یک کرد بی سوادی بوده، هیچ سابقه علمی نداشته، توجه کردن به او اولیاء خدا. بعد از یک حالت کردی که هیچ عربی نمیدونه به یک دانشمند مسلط بر زبان عربی مبدل شده، یعنی اینطور زبانش عوض شد. مولانا میگوید که شنیدی این قضیه رو که امسیت و کردیان و اصبحت و عربی، یا برو رمز و راز این حقیقت رو درک کن. سر امسینا لکردیان بدان، راز اصبحنا عربیان بخوان. ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. حالا میخوای که من یه مصداق و مثالی از این حرفایی که تا حالا گفتم عرضه کنم؟ منتظر باش تا قصه رومیان و چینیان رو برات بگم تا بفهمی اون علمی که به دل میتابه چه نوع علمیه. ما این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم تا انشالله نوبت بعد بریم سراغ قصه رومیان و چینیان. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.